بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 151 سطر 9. و لیس کل حق مناسبا و خصوصا اذا لم یکن ضروریا فانه اذا کان الاوسط غیر ذاتی و غیر ضروری للاسقر فلا یخلو اما ان یکون الاکبر ضروری و غیر ضروری. بحث در این داشتیم که مقدمات برهان باید ضروری باشند، چون نتیجه‌ای که ما در برهان میخوام بگیریم باید ضروری باشد. به تعبیر دیگر، چون نتیجه ما ضروری است، باید در برهان بین نتیجه و مقدمه مناسبت باشد، پس مقدمه هم باید ضروری باشد تا مناسبت بین مقدمه و نتیجه حفظ شود. از اینجا معلوم شد که صادق بودن یک قضیه کافی نیست که بتواند مقدمه برهان قرار بگیره. ما میتونیم قضیه صادق رو مقدمه قیاس قرار بدیم، ولی صادقی رو که فقط صادق باشد ضروری نباشد نمیتونیم مقدمه برهان قرار بدیم. حتما باید این صادق ضروری هم باشه، یعنی با نتیجه مناسبت داشته باشه. نتیجه ضروری است، او هم با ضروری باشه. پس هر حقی مناسب با نتیجه برهان نیست، بلکه حقی که ضروری است مناسب است با نتیجه برهان. لذا ما باید حتما ضروری بودن مقدمات رو رعایت کنیم. بعد دلیل میاریم بر این که هر حقی کافی نیست، هر مقدمه صادقی کافی نیست که مقدمه برهان قرار بگیره. دلیلش اینه، اگر اوسط برای اسقر ذاتی نباشد، مقدمه‌ای که صغراست ضروری نخواهد بود. حالا چه کبرا ضروری باشد که نباشد، ما نتیجه ضروری نخواهیم گرفت. همین اندازه که یکی از دو مقدمه یعنی صغرا حق باشد، صادق باشد ولی ضروری نباشد، همین باعث می شود که نتوانیم برهان تشکیل بدیم، حتی اگر چه کبرا ضروری باشد. البته فرق نمی کنه چه کبرا ضروری باشد که نباشد، برهان تشکیل نمیشه، چون صغرا خراب شده. همین که صغرا رو ضروری قرار ندیم برهان تشکیل نمیشه، چه کبرا ضروری باشد چه نباشد. اگر کبرا ضروری نباشد روشنه، چون صغرای غیر ضروری، کبرای غیر ضروری چطوری میخوان نتیجه ضروری بدند؟ اون روشنه. اما اگر کبرا ضروری باشد، اگر کبرا ضروری باشد باز چون صغرا غیر ضروری است، ما نمیتوانیم از مقدمه‌ای که ضروری نیست نتیجه ضروری بگیریم، ولو یک مقدمه دیگر ما ضروری باشد. بله، اتفاق میفته که نتیجه ضروری باشد. این مهمه، این که عرض میکنم اتفاق میفته که نتیجه ضروری باشد، ولی این نتیجه رو ما نه از برهان گرفتیم و ضروریش کردیم، بلکه خود محمول با موضوع طوری بود که قضیه رو ضروری می کرد. مثلا موضوع انسان بود، محمول حیوان بود در خود نتیجه. این قضیه ضروری است، چون محمول ذاتی موضوعه و چنین قضیه ضروریه. این چه از قیاس نتیجه بگیرید چه نگیرید، ضروری بودن این رو از قیاس یا از برهان به دست نیاوردید. ضروری بودن این قضیه به خاطر مادهشه، یعنی به خاطر این موضوع محمولشه که محمول در موضوع اخذ میشه، در تعریف موضوع اخذ میشه، به این جهت ضروریه. مثلا پس اون قیاس اینطوری تشکیل بدید، بگید کل حیوانن، کل انسانن ماشین. خب ماشی ضروری نیست برای انسان، چون نه انسان در تعریف شخص میشه، نه اون در تعریف انسان اخص میشه، نه ذاتی مقبمه نه عرض ذاتیه. پس سقرای ما که میگه کل انسان ماشین، این سقرا ضروری نیست. حالا کبرا هم ضروری کنید، بگید کل ماشین حیوان، این درست، این ضروریه. چرا؟ چون حیوان در تعریف ماشی اخص میشه، انسان اخص نمیشد، حیوان اخص میشه. خب پس کل ماشین حیوان که کبراست ضروریه، چون همونطوری که عرض کردم محمول در تعریف موضوع اخذ میشه. بعد میام نتیجه میگیریم، قیاس به این صورت بود کل انسان ماشین و کل ماشین حیوان، نتیجه میگیریم فکل انسان حیوان. این فکل انسان حیوان ضروریه، اما این ضرورتش رو از قیاس نگرفته. خود انسان و حیوان طوری هستن که یکی اگه محمول، انسان اگه موضوع بشه حیوان محمول بشه، خود این ماده اقتضا میکنه ضرورت رو. یعنی قضیه فی نفسه ضروری است، نه چون نتیجه برهان از ضروری است. پس کل انسان و حیوان میشه ضروری، نه چون نتیجه برهان بوده. پس برهان، پس اگر صغرا ضروری نباشد چه کبرا ضروری باشد، چه کبرا ضروری نباشد، نتیجه ضروری نخواهیم گرفت. و اگر نتیجه رو دیدین ضروری است، بدونید خودش ضروری است، نه چون از برهان گرفته شده. این کل حرفی است که ابن سینا در اینجا میزنه. پس گاهی هم ممکن تشخیص ندیم، خود ماده رو نگاه کنی، گاهی ممکن تشخیص ندید. اگر ماده رو نشناختی تشخیص نمیدین ضروری بودن، و صرف استخراج این قضیه از قیاس دلیل نمیشه بر این که ضروری است. اگر تشخیص ندیدین ضروری بودن رو از طریق ماده، از طریق قیاس نمیتونید حکم کنید به ضروری بودن. از اینجا معلوم شد که هر حقی مناسبه با نتیجه برهان نیست. حقی که ضروری است مناسب است با نتیجه برهان، لذا ما در مقدمات برهان حتما باید ضروری بودن حفظ کنیم، هم در صغرای قیاس هم در کبرای قیاس. صفحه 151 سطر 9. و لیس کل حق مناسبا، هر حقی مناسب با نتیجه نیست. اون طرف مناسبن و متعلقش رو ذکر نکرده، من دارم ذکر میکنم، یعنی مناسبن لنتیجه فی البرهان. هر حقی یعنی هر مقدمه صادقهی مناسب با نتیجه برهان نیست، بلکه مقدمه صادقهی که ضروری باشد مناسب است با نتیجه برهان. حق همون صادقه، بله حق همون صادقه. اینو میدونید تو منطق گاهی میگن صادق، گاهی میگن حق، که فرقشون اعتباریه. به این اعتبار که واقع رو مطابقت میدن با قضیه، قضیه میشه حق. قضیه رو مطابقت میدن با واقع، قضیه میشه صدق. اگر واقع رو مطابق بگیریم قضیه میشه حق، اگر واقع رو مطابق بگیریم قضیه میشه صادق. فرقشون اعتباریه و الا حق و صدق یکی هست. یعنی بگن که واقع مطابق با قضیه است. مثلا میگیم که زیدون قائمون، میگیم که واقعا هم همینطوره، واقعا هم مطابق با همین است که تو میگی. یه وقت میگیم نه، حرف تو مطابق واقعه. ببینید فقط اعتباره، چیزی عوض نمیشه. یه وقت میگیم که واقعا با حرف تو میسازه، یه وقت میگیم حرف تو با واقع میسازه، اون وقتی که بگیم حرف تو با واقع میسازه میشه صادق، اون وقتی که بگیم واقع با حرف تو میسازه میشه حق. یعنی اون قضیه میشه صادقی، حق و واقع کار نداریم، واقع رو متصف نمی کنیم نه به صادق نه به حق، قضیه رو متصف می کنیم. قضیه رو اگه با واقع بسنجیم قضیه رو میگیم صادق، واقع رو اگه با قضیه بسنجیم بازم قضیه رو میگیم حق. هر دو صفت قضیه هست، صفت واقع نیستن. ولیسه کل حق مناسبن، هر حقی یعنی هر مقدمه صادقی مناسب نیست با نتیجه برهان، خصوصا اگه ضروری نباشه. یعنی سه حال تصور میشه، یکی این که ضروری باشد، یکی این که ضروری نباشد، یکی این که همینطور رهاش کرده باشیم، مشخص نکرده باشیم. اونجا که ضروری باشد که مناسبت هست تمامه، اونجا که ضروری هیچی نگفتیم کافی نیست، اونجایی که ضروری نباشد خصوصا کافی نیست. یه وقت اصلا قید امکان آوردیم، قید بلفل آوردیم، اصلا قید ضرورت زدیم، یه قید دیگه جاش آوردیم، یه وقت هم نه رها کردیم. اونجا که رها کردیم مناسب نیست، اونجایی که قید امکان و فعلیت و امثال و ذالک آوردیم که ضرورت رو برداشتیم، اونجا خصوصا ممکن نیست، اونجا خصوصا کافی نیست. پس قید خصوصا معلوم باشه باید چی آورده، یعنی هر حقی مناسب نیست، خصوصا اگر اون حق قید ضرورتش نفی شده باشه، به جاش قید دیگه آمده باشه، اون بالخصوص کافی نیست و مناسب نیست. بله.
جهتش اشاره مثلا کرده باشیم که
خصوصا
ظلم یکیم عدم ضرورت باشه.
بله.
با هر دو
ساسلام اینم میتونید بگید، یعنی ما در نتیجه برهان ضرورت رو داریم، کلیت رو داریم، مقدمه برهان هم در هر دو باید مناسبت داشته باشه با نتیجه، هم در ضرورت هم در کلیت. صرف حق بودن و صادق بودن کافی نیست، باید همه شرایط داشته باشه. اگر کلیت رو نداشت مناسب نیست، اگر ضرورت رو نداشت مناسب نیست، خصوصا اگر ضرورت رو نداشت مناسب نیست. اینطور هم میتونید بگید، بگید که هر حقی اهم از این که کلیت رو داشته باشد یا نه، اهم از این که ضرورت رو داشته باشد یا نه کافی نیست، بلکه باید همه شرایط موجود در نتیجه رو این قیاس داشته باشد، خصوصا شرط ضرورت رو. اینا میتونید بگید. البته اگر ما کلیت هم داخل در ضرورت کنیم، البته نشده ها، داخل نشده، ولی اگه کلیت داخل در ضرورت کنیم وقت راهی نمیمونه برای توضیح عبارت جز همونی که عرض کردم. اگه کلیت داخل در ضرورت کنیم و بگیم که ضروری اون است که کلی هم باشد، محمولش ذاتی یا عرض ذاتی موضوعش باشد، تمام شرایط رو بیاریم تو ضرورت اعتبار کنیم، اون وقت خصوصا به همون صورت معلوم میشه که من عرض کردم متعینم. فانه دلیل بر اینه که هر حقی مناسب نیست، صرف صادق بودن قضیه کافی نیست در برهان. فانه اذا کان الاوسط غیر ذاتی و غیر ضروری للاسکر، اگر اوسط ذاتی و ضروری برای اسکر نبود. اینجا ضروری رو که به کار برده، میدونید ضروری دو تا معنا داشت، یکی به طور مطلق، یکی هم در باب برهان. به طور مطلق ضرورت اون بود که انفکاک حاصل نشه، ولی در باب برهان ضرورت رو اعتبار میکردیم، ذاتی بودن محمول الموضوع هم اعتبار میکردیم، دوتایی با هم میشد ضرورت. پس ضرورت در باب برهان قید بیشتری داشت و لذا اخص بود و ضرورت مطلق عام بود. حالا در اینجا ایشون چون کلمه غیر ذاتی را آورده و بعدش هم غیر ضروری را آورده، معلوم میشه از ضروری اون معنی عام اراده کرده. اگر اوسط ذاتی نبود و ضروری هم نبود بر اسقر، نه ذاتی بود نه ضروری، در مجموع ضروری باب برهان نبود. خلاصش ذاتی یعنی یا باید او در تعریف موضوع اخص بشه یا موضوع در تعریف او. حالا ذاتی باب برهان، بله بله،
همیشه ضرورت
از میکنم. چون ایشون غیر ذاتی رو و غیر ضروری رو از هم جدا کرد، معلوم میشه مرادش از ضروری در اینجا ضروری مطلقه، و الا اگه ضروری باب برهان رو نفی میکرد، اون ذاتی بودن رو نفی میشد، احتیاج نبود. عطف تفسیر هم بگیرید، علاوه بر مطلب روشنه، عطف تفسیر هم میتونید بگیرید. اگر اوسط ذاتی نبود، به قول شما بگیم یعنی ضروری نبود للاسقر، ضروری باب برهان نبود. اونی که من عرض کردم اگه ذاتی نبود ضروری هم نبود، نه ضروری باب برهان، ضروری هم نبود. نه ذاتی بود نه ضروری بود، مثل امکانی بود، قضیه وجودیه بود، قید بالفعل داشت، قید بالضروره نداشت، قضیه دائمه بود، ضروری نبود. گذشته از این محمولش هم ذاتی موضوعش نبود، ذاتی اهم یعنی ذاتی با برهان. اینطوری معلوم میشه کرد. میشم از اول به خود خودتون بگید که ذاتی نبود یعنی ضروری با برهان نبود. اگر اوسط ذاتی نبود و ضروری نبود برای اسقر، که صغرا میشه غیر ضروری، توجه کردین صغرا میشه غیر ضروری، فلا یخلو اما ان یکون الاکبر ضرورین او غیر ضروریه. اکبر برای چی؟ توضیح نداده. آیا اکبر برای اوسط یا اکبر برای اسقر؟ اینو من فعلا جواب نمیدم، باشه بعدا روشن میشه. در یک احتمال اکبر رو ضروری للاوسط میگیریم، در یک احتمال اکبر رو ضروری للاسقر میگیریم، و اگر ضروری للاسقر بگیریم یه ذره بهتر میشه. حالا بعدا میرسیم انشالله. من ابتدا ضروری للاوسط معنا میکنم، همونی که الان بزنی شما رسید. فلا یخلو اما ان یکون الاکبر ضرورین للاوسط، که کبرا میشه ضروری، او غیر ضرورین، یا اکبر للاوسط ضروری نیست یعنی کبرا ضروری نیست. سقراط غیر ضروری شد، در کبرا دو تا احتمال آمد، یکی این که غیر ضروری باشد، یکی این که ضروری باشد. فاین لم یکون ضرورین قسم دوم رو ابتداعا شروع میکنه و توضیح میده. ببینیم قسم اول چی میشه. فاین لم یکن ضرورین، اگر اکبر للاوسط ضروری نبود و در نتیجه کبرا ضروری نبود، صغرا غیر ضروری میشه، کبرا غیر ضروری میشه، اینطور میگیم، حکم میکنیم که کان الیقین به نسبتی الاسقر غیر ثابت، ضمیر به نسبتی برمیگرده به اکبر، یقینه به نسبت الاکبر الالاسقر یعنی یقین به نتیجه، نسبت الاکبر الالاسقر یعنی نتیجه، کان یقین به نتیجه غیر ثابت یعنی یقین غیر ثابت درست میشه، یقینی که میشه توش تشکیک کرد و زائلش کرد، و این یقین یقین برهانی نیست، پس یقین غیر برهانی درست میشه از چنین قضیه. فلم یکن یقینا محضا، یقین محض نیست، یعنی یقین مشروب محض نیست. یقین مشروب در واقع مظن است. پس میشه گفت در اینجا اصلا ظن وجود گرفته، نه یقین. یقینی که قابل زباله، این یقین اگرچه یقینه ولی ملحقش میکنیم به مظنه. مختصن داری؟ فلم یکن یقینا مختصن. تو نسخه مختصن داری؟
تو نسخه یه نسخه مختصن. فلم یکن مختصن یقینا محضا نداره.
تو یه نسخه اینطوره، بقیهش محضن؟
بقیهش
ندیدی؟
چرا؟ اون یکی محض داره، اون یکی محض داره، یه نسخه مختصن.
فلم یکن یقینا محضن که خوبه. حالا مختصن ببینیم چی معنی میشه. یقین رو میگه مختص، نه محمول به نه اکبر بر اصغر. اکبر بر اصغر مختص نیست، خب اون درست میشه، ولی یقین رو میگه یقین مختص نیست. مختص یعنی به دست آمده؟ نمیدونم، این خیلی خلاف ظاهر میشه.
یقین حاصل شده برای
قبلش هم گفتیم کانل یقینو به نسبتهی دیگه.
بله، کانل یقینو به نسبتهی غیر ثابت. یقین غیر ثابته، پس یقین محض نیست. خوبه عبارتیه. بله،
نسبت نتیجه و اصغر.
نسبت اکبر، نه نسبت نتیجه. نسبت اکبر و اصغر که همون نتیجه است، یقین به این نسبت ثابت نیست. یعنی یقین به نتیجه ثابت نیست. ثابتی یعنی یقین محض نیست. یه نوع تقلیده، یه نوع ظنه، یه نوع تقلیده.
یعنی اکبر اصغر اینجا اومد دیگه. حالا که اکبر اصغر اینجا اومد، میتونیم اینجا فلم یکون، یعنی همین نسبت اکبر و اصغر علاوه بر اختصاص نیست.
آخه فلم یکون اون یقین یقیناً مختصا، ضمیر یکون به یقین برمیگرده چون خبر یقیننه. فلم یکون اون یقینی که به نسبت الاسقر به نسبت الاکبر الی الاسقر داشتید، لم یکون اون یقین یقیناً محض، چون ثابت نبوده. چون ثابت نیست یقین محض. یقین محض خیلی عبارت خوبیه. حالا مختص رو باید معنا کنیم ببینیم چی معنی میشه. ثابت
میشه دیگه.
بله،
ثابت میشه.
نه ممکنه صادق باشه ولی یقین نداریم، گمان داریم. صادق غیر ثابت ممکنه باشه، ولی صادق ثابت نیست. صادق هم هست، ثابت نیست. یقینمون ثابت نیست.
یقین
محض یعنی یقین منطقی. یقین خالص که هیچ مشروب نباشه با هیچی، قهرم بشه ملحقش نکنید به مزنه، ملحقش نکنید به تقلید. علایل نسخه ما که یقین محزن داره نسخه خوبیه. الا ان یکون البرهان علیه من جهت ما هو ممکن لا من جهت ما هو موجودون به ضروره. ضمیر علیه برمیگرده به نسبت الاصغر الی الاکبر که همون نتیجه است. حالا چرا مذکر آمده مهم نیست، نسبت برمیزیم جاش انتصاب میزنیم. انتصاب اصغر، انتصاب اکبر و اصغر، ارتباط اکبر و اصغر، حمل اکبر و اصغر، هر چی دلتون میخواد. هوه هم همینطوره، هوه هم برمیگرده به همون نسبت، هم در من جهت ما هو ممکن، هم در لا من جهت ما هو موجود به ضروره. این مطلب اشاره داره به این که ما می توانیم نتیجه برهانیمون رو موجه کنیم به جهت امکان. یعنی بگوییم، دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی بگوییم که این محمول برای این موضوع به ضروره ممکن است. ببینید ضرورت میارم، به ضروره ممکنه، چون بالاخره نتیجه نتیجه برهانه، چون نتیجه برهانه، اگر این نتیجه موجه است به جهت امکان، باید با ضرورت رو که مقتضای برهانه داشته باشه. نمیتونید این قضیه رو که نتیجه است خالی از ضرورت قرار بدید. جهت رو امکان قرار میدید، ولی میگید همین جهت امکانی به ضروره حاصل است. یعنی کتابت برای انسان، نه کتابت بالقوه که ضروری انسانه، ولی کتابت بالفعل که امکان داره. حالا اگر قضیه برهانتون این بود، خواستید نتیجه امکانی بگیرید، باز میگید که ممکن بودن کتابت برای انسان ضروری است. این کار شیخ اشراق میکنی. شیخ اشراق در تمام قضایا جهت رو قید محمول قرار میده. وقتی جهت قید محمول شد، هر قضیه منقلب میشود به ضروریه. الانسانو کاتومو بلمکان میشه الانسانو ممکنه کتابه، اون بلمکانو میده جز محمول. الانسانو ممکنه کتابه به ضروره، درست میشه. همه قضایا برمیگرده به ضروریه. کار شیخ اشراق اینه. شیخ اشراق یه قضیه موجه قائله، اون قضیه ضروری است. علتش هم همینه که در همه قضایا جهات و قید محمول قرار میده. وقتی جهت قید محمول شد، ضرورت به شرط المحمول درست میشه همه جا. حالا ما همین کارو میخوام بکنیم، میخوام همین کار شیخ اشراق اینجا بکنیم. اگر نتیجه برهان ما موجه بود به جهت امکانی، این میشه، عیبی نداره. مگر همیشه باید توی ضروریت ما برهان بچینیم؟ ما میخوام بگیم که قضیه که به دست میاریم باید قضیه حتمی باشه، قضیه یقینی باشه، با هر جهتی که هست، جهتش امکانه، باید یقین به این داشته باشیم. امکان منافات با برهان نداره. ممکنه جهت قضیه امکان باشد، اما برای ما یقین حاصل شود به همین امکان. مثلا بگیم که نتیجمون کل انسان کاتب باشد، کاتب بالفعل نه کاتب بالقوه، خب این میشه موجه به جهت امکان. کل انسان کاتبون بالامکان، همین کل انسان کاتب بالامکان ممکنه نتیجه برهان قرار بگیره. قید امکان مزاحم برهان، برهانی بودن نیست. باید همین امر ضروری باشد، یعنی امکان کتابت برای انسان ضروری باشد. و هست این تقریبا برمیگرده به همون حرف شیخ اشراق میشه که امکان رو که جهت بردیم جز محمول قرار دادیم، قضیه شد ضروریه. خب اگر چنین باشد، عیبی ندارد که نسبت الاصغر الی الاکبر ضروری نباشد. لذا ایشون میگه الا ان یکون البرهان علی، یعنی برهان بر این نتیجه از این جهت که نتیجه ممکن است، نه از این جهت که نتیجه موجود به ضرور است. اگر نتیجه موجود به ضرور باشد، باید در مقدماتش ضرورت موجود باشد. اما اگر قضیه یعنی نتیجه موجود به امکان من جهت ماهو و ممکنون لحاظ شود، این دیگه لازم نیست مقدماتش ضروری باشد. مقدمات امکانی یقینا نتیجه میدهد این نتیجه امکانی رو. اگر مقدمه که صغراست و کبراست هر دو امکانی هستند، غیر ضروری هستند، و ما هم توقع داریم نتیجه‌ای که جهتش غیر ضروری است بگیریم، هیچ اشکال نداره که برهان این چنینی درست کنیم. منتها باید به نتیجه یقین پیدا کنیم، باید به نتیجه یقین پیدا کنیم. استاد،
الانسان ممکن کتابه این الان قضیه یقینی درسته؟
این هم ضروریه هم یقینی. قید امکان هم بیارید، ممکنه کتابش هم نکنید. الانسان کاتمون بالامکان، بازم یقین دارید. بالاخره چون متعلق یقینه میتونه نتیجه برهان قرار بگیره، اون یقین ثابت. حالا قید امکانش رو جهت قرار بدید یا غیر امکانشو برید تو محمول. تو محمول بیارید راحت تره، من آوردم تو محمول چه مطلب رو توصیح بدید. تو محمول هم نیارید همینه.
اون مطلبی که اون روز میفرمودید همین بود؟
بله، مطلبی که قبلا هم اشاره کردم همین بود، که من به نظرم میسه تو اشاراتم این عبارت هست.
اساس همین
هست، اساس هم هست؟ بله، من به نظر میسه خواجه توی اشارات مطلبی گفته، چون خیلی فاصله شده من یادم نیست توی منطقه اشارات این مطلب بزنم میاد چه خواجه گفته، که برهان رو در قضایای موجه به جهت امکان هم اجرا میکنه، ظاهرم باید اجرا بشه. در برهان ما دنبال یقینیم، دنبال جهت که نیستیم، باید به این قضیه با هر جهتی که هست یقین داشته باشیم، همین کافیه. میخواد جهتش امکان باشه، میخواد جهت ضرورت باشه، مهم اینه که من به این قضیه باید یقین، به این نتیجه که قضیه است باید یقین داشته باشم. حالا جهتش امکان ضرورت یا اصلا جزء موجهات نیست، مطلق است، هر چی است، من باید به این یقین داشته باشم. در برهان شرط میشه که به نتیجه یقین داشته باشیم، شرط نمیشه که حتما نتیجه‌مونم موجه باشد به جهت ضرورت. این عبارت ابن سینا داره این مطلب رو میفهمونه. عرض کردم من در ذهنم است که در اشارات هم است، شما میگید که تازم رجوع کردید، میگه در اساس الاقتباس هم هست.
آقای مصباح هم گفتن.
بله؟
آقای مصباح هم گفتن.
بله. اصلا عبارت مصنف اینجا سریعه.
اینجوری مسئله ضرورت داری مطرح میکنه. این در تمامی قضایا ما یقین داریم. حالا یا به جهت امکانیش و به جهت ضروریش.
خب ببینید، همینطور که عرض کردم، باید محمول برای موضوع ضروری باشد، حالا ولو اینکه اون محمول نسبت موجه باشد به جهت امکان، یا اون جهت امکان بیا جزء محمول، چه خشاق هم این کارو میشه. در هر صورت یقین محفوظ میمونه، مهم محفوظ موندن یقینه. حالا چه شما قید بل امکان بیارید، چه قید بل امکان رو ببرید تو محمول، باز هم باید ضروری باشه. به این معنا ما اعتبار میکنیم ضروریت رو، اعتبار میکنیم ضروریت رو در نتیجه برهان، به این معنا که باید یقین پیدا کنیم، یقین ثابت. چون یقین ثابت باید پیدا کنیم، به این جهت قید ضرورت میاریم. اگر ضرورت نباشد یقین میاد ولی ثابت نیست. این یقین ثابت رو که میگم یعنی ثابت قید توضیحی ها، قید احترازی نیست، بله ما یقین غیر ثابت نداریم. یقین اگر یقین باشه ثابته، حالا خودمونم بگیم یقین اگر یقین باشه محضه، اون یقینن محضن هم تقریبا میشه قیدش توضیحیه. خب و این کانا ضروری هست
اونجا ضرورت، حالا شما پرسن ضرورت یعنی ضرورت حمل این محمول.
بله، ضرورت حمل محمول بر موضوع
این باید باشه.
این باید باشه.
ولو محمول امکانی باشه.
ولو محمول امکانی باشه یا جهت امکانی باشه، باید محمول برای موضوع ذاتی باشه. ضروری و ذاتی باشه. یعنی یا محمول در تعریف موضوع عکس بشه یا موضوع در تعریف محمول عکس بشه. این حتما باید رعایت بشه. نه، ضرورت اگر باشد یقین حاصل است. نتیجه یقینه، نه ضرورت اون یقین نیست. ضرورت به معنی عدم انفکاک دو جور معنا کردیم، ضرورت فلزوم، ضرورت فلجوهره و طبیعه، یا تو باشه دو جور معنا کردیم در اواخر فصل قبل بود ظاهره و تو همین فصل بود، تو همین، ولی تو همین فصل بود، ولی تو همین فصل بود، یکی روز قبل بود. و این کانه ضروری هن، این و این کانه ضروری هن توجه کنید، زمیرش به کجا برمیگرده؟ این کانل اکبرول الاوسط ضروری هست. قبلا چی داشتیم؟ قبلا در بحثی که شروع کردم خط دومش داشتیم، فلا یخلو اما ان یکونل اکبرو ضروری هست و غیر ضروری. شق دوم رو ابتدا مطرح کردیم، گفتیم فعلا یکون ضروری هست، حالا میگیم و این کان ضروری. این و این کانه ضروری هست عطم میشه بر اون فعلا میکن ضروری هست. و شق دوم ابن سینا داره توضیح میده، یعنی شق اولی که ثانی هم داره مطرحش میکنه. همون سالی که اول مطرح کردم میخوام همون رو درستش کنم، اجازه بدی درست میشه الان. و این کان یعنی و این کان الاکبر و ضروریان للاوسط، و این کان الاکبر و ضروریان للاوسط. این داخل در شقه بعدی میشه، بازم میگه پایین نمحبه ضروریان فی نفسه لجزه ضروریان این در قیاس علیه. یعنی اگر میبینی نتیجه ضروری در آمد، بدان که خودش ضروری بود، نه چون از برهان گرفته شد ضروری است. بازم اونجا که اکبر، بازم اونجایی که اکبر ضروری است، ولی از اونجا که کبرا ضروری است ولو صغرا ضروری نیست، اونجا اشتباه گفتم، اونجا که صغرا ضروری است ولو صغرا ضروری نیست ولو کبرا ضروری هست، اونجا شما نتیجه ضروری نمیتوانی بگیری. اگر نتیجه ضروری گرفتی به خاطر اینکه خود این قضیه ضروری است، نه چون از برهان گرفته شده، موادش اختزا میکنه ضروری باشه. که پس در این مورد دوم هم توجه کردید، ایشون میگه ولو کبرا ضروری است اما چون صغرا غیر ضروری است، شما برهان تشکیل ندادی و نتیجه ای که گرفتی اگرچه این نتیجه ضروری باشد از برهان نگرفتیش. این حکم همون شد. اما فانما هوه ضروریون فی نفسه، هوه به کجا برمیگرده؟ هوه برمیگرده به اکبر برای اوسط، یعنی نتیجه. هوه برمیگرده به مطلوب، یعنی به نتیجه. این دیگه شکی توش نیست. این بر نمیگرده به کون الاکبر ضروریان للاوسط، این بر میگرده به نتیجه. این نشون میده که ضمیر کانه رو هم به نتیجه باید بگردونیم. و این کانه ضروریان، نه یعنی و این کان الاکبر ضروریان للاوسط که الان برگردوندم، بلکه و این کان المطلوب ضروریان فانما این مطلوب ضروریون فی نفسه. ببینید عبارت خیلی ربون میشه، ضمیر کانه باید به مطلوب برگرده. با این بیانی که میشه دیگه پشترش خوبه به مطلوب برمیگرده، پس کانان باید به مطلوب برگرده. و این کان المطلوب و ضرورین فانما هو ضرورین فی نفسه لجزه ضرورین، از باب این که از برهان گرفته شده. خیلی عبارت ربون معلوم میشه، ضمیر رو باید به مطلوب برگردونید. اگه ضمیر رو به مطلوب برگردونید، ابن سینا شق دوم مطرح نکرده، یک شق رو مطرح کرده، حکمش رو گفته، شق دیگر رو مطرح نکرده. چرا مطرح نکرده؟ میگیم حتما به خاطر وضوحش.
میشه بر نگردونید، میشه همون کار رو بکنیم، ولی
بر نگردونید یه خود عبارت به هم میریزه، یه خود عبارت به هم میریزه. من میخوام عبارت رو حفظش کنم.
ایشون عبارت رو همینجوری نمیاره، همیشه دست انداز میاره.
علای حاله اینطوری گفت، اما ان یکون الاکبر ضروری و غیر ضروری. بعد گفت فعلا یکون ضروری، ان حکمش توضیح داد، حالا میگه و این کان ضروریه، یعنی و این کان الاکبر و للاوسط ضروریه، حکمش رو بیان میکنه. این کان الاکبر و للاوسط ضروریه. خب این شق دوم داره بیان میشه، ولی با ضمیر بعدی خیلی صافتر نمیاد، با ضمیر هو و ضروری هم صافتر نمیاد. اگه ضمیر هو رو به مطلوب برمیگردونیم، ضمیر این کانه رو باید به مطلوب برگردونیم. خب چطوری مشکل حل کنیم؟ ببینید در یک صورت عبارت ربونه، ولی ابن سینا اون شق باقی مونده رو مطرح نکرده. در یک فرض شق باقی مونده مطرح شده، عبارت از ربونی در اومده، چی کارش کنیم؟ یک کاری باید بکنیم، هم شق بعدی مطرح بشه هم عبارت ربون بشه، و این کارو میتونیم انجام بدیم. و اون اینه که امان فلا یخلو امان یکون الاکبر ضروریان، نگیم ضروریان للاوسط، بگیم ضروریان للاصغر. وقت ضروریان للاصغر میشه مطلوب، اکبر ضروری للاصغر یعنی خود مطلوب. حالا کانه رو چه برگردونیم به مطلوب؟ چه برگردونید به کون الاکبر ضرور الاصغر فرقی نمی کنه. اگه به مطلوب برگردونید ربون میشه، به کون الاکبر ضرور الاصغر برگردونید همون ربونی رو داره شق بعدی هم داره مطرح میکنه.
چجوری
شق بعدی رو داره؟ شق بعدی اینه که اکبر ضروری الاصغر باشد. الان میگه و این کان ضرورین، یعنی و این کان الاکبر و ضرورین للاسخر، یعنی و این کان المطلوب ضرورین.
شق اول این بود که اکبر ضروری اوسط باشه.
نه خب از کدم ضرورین مطلق گفته شده، نگفته ضرورین للاوسط یا ضرورین للاسخر. از کدم که ضرورین للاوسط میگیریمش، بعدن ضرورین للاسخر میکنیمش. الان در اینجا اول من ضرورین للاسخر گرفتم و توضیح دادم. حالا برای اینکه این مشکل پیش آمد برگشتم گفتم ضرورین للاوسط نگیرید، ضرورین للاصغر بگیرید تا هم عبارت ربون بشه، هم ابن سینا در این عبارت در اون شق دیگر رو مطرح میکنه. همه مشکلات حل شد.
شق دوم استفاده میشه.
یعنی همه مشکلات حل شد با این بیان کلامی که اگه ضرورین للاوسط بگیرید للاصغر بگیرید. فقط یه مشکل باقی میمونه و اون فعل لم یکن ضرورین اوله، اونجا رو ضرورین للاوسط گرفتیم، اونجا دیگه ضرورین للاوسط گرفتیم، اونجا ضرورین للاصغر نگرفتیم. یه مشکل البته خیلی ضعیفه، بالاخره یکی از این راه ها رو باید بریم دیگه. اکبر برای اصغر ضروری، اکبر برای اصغر ضروری است، ولی اصغر ولی اوسط برای اصغر ضروری نیست. چون این چنین است پس برهان تشکیل نشده و این نتیجه ضروری را برهان به ما نداده، بلکه خود این نتیجه فی نفسه موادش طوری است اقتضا میکند ضروری باشد. و این کان ضرورین فانما هو، یعنی این مطلوب ضروری است فی نفسه، نه ضروری است اندل قیاس علیه، نه قیاسی علیه بر این مطلوب وارد شده تا ضروری شده. این علیه ضمیرش رو برگردوندم به کون الاکبر للاصغر، به نسبت الاکبر للاصغر. یا اصلا برگردونیم به خود اصغر، لیسه ضرورین اندل قیاس بر اصغر، نه اون وقتی که بخوای قیاس کنی اکبر رو بر اصغر، یا قیاس هم به همون معنی خودش بگیرید، یعنی وقتی که برهان برش بر همین مطلوب وارد کردی، نه چون بر این مطلوب برهان وارد کردی شد ضروری، بلکه خود مادهش طوری بود که اقتضا کرد که این ضروری شود. لعنه یمکن، این لعنه یمکنه توجه کنید تحلیل برای چیه. چرا شما این نتیجه رو به لحاظ این که نتیجه برهان ضروری نمیگیرید؟ حالا به لحاظ خودش ضروری گرفتید کاری نداری، چرا به لحاظ این که نتیجه برهان ضروری نمیگیرید؟ ایشون میگه این نتیجه از کجا در میاد؟ از حد وسط به دست میاد. حد وسط نسبت به اصغر ضروری نیست، ممکنه زائل بشه، وقتی او زائل شد نتیجه هم زائل میشه، چون نتیجه رو شما از حد وسط دارید میگیرید. حد وسط هم برای اصغر ضروری نیست به فرضی که داشتیم، یعنی میتونید حد وسط از اصغر جدا بشه. اگه حد وسط از اصغر جدا شد دیگه شما این نتیجه رو نخواهید داشت، چون نتیجه از اونجا به دست آمد، از حد وسط به دست آمد، دیگه شما نتیجه رو نخواهید داشت و نتیجه یقین به نتیجه زائل میشه. پس اگر خود نتیجه یقینی نبود، ضروری نبود، نمی توانید شما ضروری بودن و یقینی بودنشون رو از قیاس و از برهان بگیرید، زیرا که برهان در جانب صغرا مشکل داره. یعنی اوسط برای اصغر ضروری نیست، احتمال زوال داره. تا این زائل شد چیزی که به توسط این ثابت می شود، یعنی چیزی که به توسط حد وسط ثابت می شود که مطلوبه، اونم زائل می شود. وقتی زائل شد یقین ثابتی نخواهید داشت. پس نمیتوانید بگید این نتیجه برهانه. بله، خودش ثابته، به خاطر مادهش ثابته، به خاطر مادهش ضروریه. لعنهو، چرا اینو نمیتونیم نتیجه برهان بگیریم؟ چرا ضروری اندل قیاس نیست؟ لعنهو یمکن ان یزول حد اوسط از اسقر، زیرا فرض کردیم که حد اوسط غیر ضروری است. لهو یعنی للاسقر، فرض ما این بود که حد وسط غیر ضروری است. فهین ایزن، یعنی در وقتی که حد اوسط زائل شد، لا یبقى شی یعنی اکبر، لا یبقى اکبر برای اصغر، اون اکبری که علم به توسط این حد وسط، اکبر رو شما برای اصغر دانستید به توسط حد وسط، حالا حد وسطی که واسطه علم شما شده رفته، پس علم شما از بین خواهد رفت. روشن مطلب چی از میگنم؟ فعین ایزن، در این هنگامی که حد وسط زائل شد، نه اینکه میتوانه زائل شد، زائل شد، در این هنگامی که حد وسط زائل شد، لا یبقى شی، یعنی اکبر برای اصغر باقی نمیماند. شی رو عبارت از اکبر بگیرید یا عبارت از مطلوب بگیرید، فرق نمیکنه. مطلوب یا اکبری که علم به توسط حد وسط، اونی که به توسط حد وسط دانسته شد دیگه باقی نمیمونه، اون از بین میره. فیزول هین ایزن از زن، در این هنگام زن از بین میره. ببینید تا حالا میگفتیم یقین، حالا میگه زن. این نشون میده که از اول ما زن داشتیم، درسته یقین داشتیم، ولی یقینمون غیر ثابت بود به قول خود ایشون. اون یقین غیر ثابت رو ایشون در واقع زن گرفته، ولی تا حالا اسمشو زن نذاشته، تا حالا اسمشو یقین غیر ثابت گذاشت. و من همونجا گفتم که این یقین محض نیست، یقین مشوب ملحق به مظنه است. خود ایشون تعبیر مظنه میکنه، این که من اونجا گفتم ملحق به مظنه است به اعتبار همین عبارتش بود، چون میدونستم بعدن تعبیر به زن میکنه، اونجا یقین غیر مشروب رو تفسیر کردن به زن، اینجا خودشون میگه زن. فیزول این زن از زن، زن زائل میشه، یعنی اون یقین غیر ثابت زائل میشه. این در صورتی که ماده یقینی نباشه ها، بخواهیم نتیجه رو از خود برهان بگیریم. اگه بخوام نتیجه رو از خود برهان بگیریم، این نتیجه از اول یقین غیر ثابت داشت، حالا که حد وسطش زائل شد، اون یقین غیر ثابت که زن نه از من میگه یقین داره. خب اگه یقین باشه دیگه این توجیه من لازم نیست. اگر فیضول این ازن الیقین باشد، این توجیه که من عرض کردم لازم نیست، ولی توجیه خوبی بود که من عرض کردم. اگه زن نباشه عبارت توجیه میشه، اگر هم یقین باشه که دیگه احتیاج به توجیه نداره. این عبارت بعدی توجه کنید، در حالی که وشیء موجود فی نفسه، شیء یعنی اون مطلوب موجوده، چرا؟ به برکت مادهش، نه به برکت اتخاذش از برهان، به خاطر اتخاذش از برهان که زائل شد، اما به خاطر ماده‌ای که داشت و به خاطر ضرورتی که به لحاظ مادهش داشت هنوز باقیه. هنوزم بهش یقین دارم، هنوز یقین دارم که کل انسان حیوان، ولی این یقینم از برهان نگرفته بودم، از خود شیء گرفته بودم، خودش هم با حال خودش باقی و شیء موجود فی نفسه، یعنی این مطلوب با قید ضرورت الان هست، فی نفسه هست، ولی از جهت گرفته شدنش از برهان از بین رفته. فی نفسه باقیه، به لحاظ برهان از بین رفته، و چون فی نفسه باقیه من هنوز به شیخی دارم.
فی نفسه یعنی به خودی خودش،
به خودی خود، یعنی با قطع نظر از برهانی که برش قامی شد. حالا مثال میزنه، مثال چه توجه کنید دیگه خیلی توضیح نمیخواد، همون مطالب قبل در ضمن مثال پیاده میکنیم. فاذا علمنا که این انسان حیوان است، این نتیجه است. فاذا علمنا که این انسان حیوان است، لانه، این لانه قیاسه، لانه دلیله، لانه برهانه، لانه یمشی، این سقراست، لانه یمشی، لانه انسان یمشی، این سقرا. چه در سقرا توجه میکنید؟ یمشی ذاتی انسان نیست، پس به قضیه صغرامون ضروری نیست. و کل ماشین حیوانی کبراست، این ضروری هست، چون حیوان که محموله در تعریف موضوع اخذ میشه، این ضروریه و مشکلی نداره. خب فاذا لم یمشه، اگر انسان مشی بالفعل نداشت، نه قوه مشی، قوه مشی کار نداریم، مشی بالفعل حد وسطه، نه مشی بالقوه، امکان المشی حد وسط قرار ندادیم، خود یمشی رو حد وسط قرار دادیم، حالا اگر انسان مکر نکرد، یعنی حد وسط زائل شد، بطل انا العلم، یعنی علم به مطلوب، علم به نتیجه، علمی که اکتوس به توسط المکر، علمی که به توسط این حد وسط اخذ شده بود، اون علم باطل شد. فلم ندرهین ازن، در این هنگامی که انسان دیگه مکر نمی کند و مکرش را ترک کرده، نمیدونیم انه او حیوان و لیس به حیوان، چون ما این حیوان بودنش از طریق مکر به دست آوردیم. حالا مکر را برداشتیم، دیگه نمیدونیم حیوانه یا نه. اون یقینی که داشتیم زایل شد. والامر فی نفسه باقی، اما والامر یعنی اون معلوم ما که ان هذا الانسان حیوانون، اون فی نفسه باقی است، یعنی با قطع نظر از اینکه از برهان اتخاذ شده باقیه، چون مادهش اختزام میکنه باقی بمونه، چون حیوان ضروری بود برای انسان، لذا باقی مونده. اما به عنوان اینکه اتخاذ شده از مش، با توجه به بطلان مش باطل میشه، و وقتی باطل شد ما نمیدونیم حکم کنیم که انسان حیوان است یا نه. الانسان حیوانه رو از خارج حکم میکنیم، نه چون از دلیل به دست آمده. تا اینجا توجه کردید که ما مثال زدیم، در مثالمون هم مش و مش بلفل گرفتیم. این انقال قائلون میخواد مش و مش ملقبه بگیره و صغرا رو ضروری کنه. الانسان یمشی، یم یعنی قوه مش داره، خب در این صورت صغرا ضروری میشه، کبرم ضروری میشه، نتیجه هم ضروری میشه، یعنی داره قیاس رو بر میگردونه به برهان. این کار رو میخواد انجام بده. ابن سینا میگه عیب نداره برش گردونی به برهان، ما حرفی نداریم، برهان میشه، ولی به این صورتی که هست برهان نیست. تا بعدم به اشکال جواب برسیم شما.